أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدا 13 بودید که یه به نظر میاد یک نگاه خوبی رو به ما میده در همون سعه انسانی خودمون که چطوری با اون تاریخ اون سعه انسانی خودمون رو میتونیم تجربه کنیم. حالا با هم نگاهش بکنیم. عنوانش هست یگانگی بین گذشته و حال در تاریخ قدسی. با حضور در انقلاب اسلامی به عنوان فتحی تاریخی در بستر اسلام در مقابل جاهلیت مدرن، گویا گذشته و حال در هم می آمیزد و ما خود را در کنار مولایمان حضرت علی علیه السلام احساس می کنیم که چگونه دلاورانه شمشیر می زدن تا پرده های تیره و تار جاهلیت را بشکافند. دقیقاً معنای تاریخی آن حضور با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی به میان می آید. یعنی عکسش نمیشه شما انقلاب اسلام را نداشته باشید اونا داشته باشید. خب درست مردم عکسش میگن اونا داشته باشه به انقلاب اسلام، نه اون وقتی که توهم میشه یه ابهام و نهایتش یه حس خیالی شاید بگیم شد حضور دیگه نمیشه. حرف ما اینه است که ما میتونیم یه جوری گذشته و حال رو در هم بیامیزیم. حالا بعدم به دردمون میخورد این که چرا گذشته و حال را اگه نیابیم در واقع خودمون را نیافتیم. حالا اینا چطوری به هم ربط داره که بتونیم به اینجا برسیم؟ دقیقا معنای تاریخی آن نوع حضور با حضور در تاریخ انقلاب اسلامی به میان می آید، مشروط بر آن که متوجه باشیم در کجا ایستاده ایم. یعنی به حضور تاریخی توحیدی خودمون فکر کنیم، میبینیم چقدر نسبت داریم با امیرالمومنین. حالا مثلا شما اینو حساب کنین، این جریان‌های سیاسی اینا هیچ نسبتی نه با این اسلام انقلاب دارن نه با اون. دیدی این هفته خیلی این اصلاح طلبان سخنرانی میکردن راجع به کربلا و اینا، آدم وقتی گوش میده میبینه که واقعا لا یعلمون هرون و برون. خب بابا این کربلا که شما بگید از کجا میگی؟ این بنده خدا و خیلی عجیبه که نمیتونن از چی میگن انسانی ترین جریان رابطه نداشته باشن. من تعبیری که ذیل یکشون نوشتم حیفه که آدم اینقدر از جمهوری اسلامی بیرون باشه. یعنی وقتی آدم از کربلا در نسبت با انقلاب اسلامی بیرون باشد، حالا این یخته حرفم هم باید مفصل تر میگفتم که یه مصیبت بزرگیست که آدم از این جمهوری اسلامی بیرون باشد. حالا یه وقتی منتقده، خب منم منتقدم، اما یه وقت بیرونه. این جمله دقت کنید که میگه چطوری در یه حضور قرار میگیریم، مشروط بران که متوجه باشیم در کجا ایستاده ایم. چون ما معتقدیم در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی ایستاده ایم. خب و چه در پیش رو داریم؟ خب اینم که حالا وقتی اومدیم جلوی خودمون حاضر شدیم میبینیم که یه چیز عجیبی در جلو خودمون داریم. من در حاشیه هم همین نوشتم، از این جهت انقلاب اسلامی همون کربلاست. یعنی چه کربلا با امام معصوم باشه چه به امام خمینی. متاسفانه اخیراً شاید شنده باشید بعضی آقایون که انتظار ازشون نمیره، حرفشون است که اصلا انقلاب اسلامی را با کربلا مقایسه نکنید. چرا؟ اونا معصوم شکل داده، خودی معصوم هم عمل کرده است، یا اینا که فهمیدن امام و زیلش واسدن چه فرقی با حاج قاسم میکنه. خیلی حرف عجیبه. این حرف ظاهرا قدسی است و باطنن یک نوع من میخوام سکولاره. اگرم نگم سکولاره نهایتش یه نوع ایدئولوژیکه، صرف یه مفاهیم ذهنی است. یخته فکر کنید، خیلی هم بعضیا گفتن خب راست میگه. چی راست میگه؟ آقا نسبت زهیر با امام معصوم
درست است یا غلطه. خب ظاهر که معصوم نیست که، امام معصوم معصومه. حال نسبت حاج قاسم با کربلا با امام حسین چه فرقی میکنه با نسبت بین زهیرا حضرت ابو عبدالله؟ خب شما این وسط چیا میخواستی بگوی که نه امام معصومنده اون نهضت درست کردن؟ خب نهضت کی درست کرد؟ امام به عنوان فرمانده در صحنه، بچه ها در صحنه اومدن کربلا کربلا شد. مگه همه حال همون نیست کربلا؟ یعنی مگه همه حال هم ذیل امام معصوم بچه ها دارن کار خودش نمیکنن و میخوان چه نتیجه بگیرین؟ که نه، مقایسه نکنین. خب مقایسه نکنیم که هیچی نمونه برای هیچ زمانه. یه کربلا میمونه برای گذشته یه تاریخ که الان عرض خواهیم که بعدم دیگه هیچی تش نمونه. حالا اصلا بحث خیلی بزرگتر از این حرف هاست، ولی حالا دقت بفرمان که چطوری انسان میتونه با این تاریخ در اون تاریخ قرار بگیره. اتفاقا ما عکسش میگویم، ما میگویم اگه اون تاریخ را میخند باش در این تاریخ برای قرار بگیم در توهمید. ببینید ما در مشروطه اومدیم یک کمی در تاریخ قرار گرفتیم که تاریخ نسبتاً تاریخی بود که میشد روش حاضر بشی. به همون اندازم علمامون حاضر شدند و به کربلا وصل شدند اینا. پس در هر صورت به اندازه حضور در تاریخ توحیدی امروز میشه در اون تاریخ قرار گرفت. در اون تاریخ قرار گرفت نه آگاهی. حالا آگاهی هم که ما میگم یه معنای دیگه میخوایم بگم. مشروط برای این که متوجه باشیم در کجا ایستاده ایم و چه در پیش رو داریم. در این حالت بیگانگی و یا دوگانگی بین ما و مجاهدان بدر و احد در میان نخواهد. یعنی دیگه یعنی چطوری ما خودمون رو از حمزه جدا بدونیم؟ وقتی یه جا واسدیم و چقدر حالا کار ازش میاد. اینکه آقا میفرمان بشینین مفاهیم دینی را باز تولید کنید. خب باز تو اینا همش بحث دارین دیگه. یه انتقاد خیلی خوبی که دیدم توی یکی از این کلاب هاسا به ما کردن، میگن شما کارا خوبی کردین ولی بلد نیستید بگید. دیدم چند تاشون واقعا دل سوزانه میگفتن جمهوری اسلامی در ارائه مطالبی که انجام داده است الکن است و حقم راست میگفتن. حرفشون این بود که اون عقلی که میخواد این پدیده را بفهمه با واژه هایی که شما میارین وسط دوگانه است. واژه این که نمیدونم برای خدا و اخلاقا این طور بوده میخواستن امام مشونه تنها نذارن، اینا چیزایی نیست که بشه این طرف خودش را در نسبت با کربلا حس کنه. حتما باید نگاه. من جمله با دیدین که این جمله را به ائمه جمعه فرمودن واژه ها دونا باز تولید کنید. خب روش فکر کنید. یعنی واژه را عوض کنیم یعنی چی؟ یعنی عقلی که بناس باش حرف بزنید مناسب اون عقل حرف دونه بزنید. خب این عمل هم میشه باز تولید واژه ها. ببینید چه نتیجه میگیره و میفهمیم گذشته رویدادی در زمان حال است. دقیقا این طوریست، گذشته رویدادیست در زمان حال. زیرا یعنی در اون حالت در شرایطی قرار میگیریم تا بگذاریم چیزی به ما گفته شود که همون پدیدار شناسی است. یعنی عملا شما نمیتونید امروز بدون نگاه پدیدار شناسانه به رخداد امروز برای من حرف داشته باشید. خب برای دیروز که حرف داشتید. جمله را باز دقت کنید. یه در شرایطی قرار میگیریم وقتی که ما تونستیم در نسبت تاریخی امروزمون با دیروز رابطه برقرار کنیم. من هنوز رو اون تاکید دارم، در نسبت تاریخی امروزمون با دیروز عملا دیگه گذشته همون حاله. و حالا وقتی حال شد چی میشه؟ میگن عملا چیزی میشه که با پدیده‌ای که در حال است میشه حرف زد. یا عکسش، پدیده وقتی اومد در حال، کربلا وقتی اومد در امروز ما با ما حرف داره. اون با ما حرف داره، نه اینکه ما تحمیل بهش بکنیم. و این گشاد نظری نسبت به تاریخی که در آن قرار داریم بنیاد آگاهی است که به طور تاریخی عمل میکند. ادعامون همینه. یعنی بنیاد تاریخی، بنیاد آگاهی، خودت نمیگون تفکر تاریخی است. به همین معناست. چند بار باید روی این بمونیم ما، یعنی ما چطور هی میگم آقا تفکر تاریخ یعنی چی؟ جز اینه که ما تاریخ را ور میداریم، میایم پدیدار شناسانه باش رابطه برقرار میکنیم، به همون معنایی که گذشته در حال است، برای اینکه حالمون رو میخوام در میدان این گذشته حاضر کنیم. خب عملا حالا شما یه نوع آگاهی از گذشته ای دارید که اکنون پیش شماست و آگاهی امروزین شما خواهد شد، که به طور پس میخونم: و این گشاد نظری نسبت به تاریخی که در آن قرار داریم بنیاد آگاهی است که به طور تاریخی عمل میکند و مییابیم. نمیدونم، حیفه که زود داریم میگذریم، که یک نوع بنیاد آگاهی است که به طور تاریخی عمل میکنه، یعنی شما به اندازه‌ای که در تاریخ خودتون حاضرید عاقلید و تاریخ شما همون تاریخ گذشته است، وقتی که با تاریخ خودتون به گذشته رجوع کنیم و مییابیم که گذشته تاریخی ما از قبل در نزد ما حاضر بود. واقعا یعنی ما خیلی دلم میخواد رو این بحث کنیم، باز گادامه رو مسئله سنتش همین ها رو میخواد بگید، حالا به هر زبانی که میخواد بگید. خیلی برای خود من خوبه که بتونم در خدمت رفقا بگم بابا شما در سنت که زندگی میکنید اصلا دیگه گذشته و آینده برای ما معنا نمیدهید، ما یه حضوریم بیکرانه.
خود این باز تولید سنت ها.
خب آره، ببینید این چقدر حرف برای ما داره. بفرمایید شما، تازه داریم سنت ها. سنت یعنی تمام بودن شما امروز و همین شما، و یعنی نه اینکه شما غیر ایشونین، دا همدون یه نوع حضورید. غافل ممکنه بشیم به هم تذکر بدیم، اما بنده بدون اینکه به شما تذکر بدم با شما در بستر سنتی که شما را در بر گرفته گفتگو میکنم، معطلم نمیشم که تذکر بدم در سنت هست. در سنت هستید، عنایت دارید، یعنی
و این منافاتی هم با اینکه این سنت ریشه در گذشته تاریخی ماست نداره.
مالی ما
واقعا سنت گذشته است.
بله.
ولی گذشته ای که اکنون درش حاضر،
چون یه نوع حضور است. حالا بازم
سنت بازم
ببین، ما سنت یک نوع حضور میدونیم، که حضوری که مثلا امیرالمومنین یک نوع سنتند برای همه انسانهایی که در نسبت انسانشون با حضرت ارتباط دارن. خب معلومه است اگه یعنی در نسبت به آینده میگن گذشته، ولی کو گذشته؟ گذشته حال شده است، گذشته حال شده. باز دقت کنید، بنیاد و این گشاد نظری نسبت به تاریخی که در آن قرار داریم بنیاد آگاهی است که به طور تاریخی عمل میکنن. که من ول نمی کنم چه میگن تفکر تاریخی است، خیلی محکمه این حرف. من گاهی حس میکنم باید بشینیم یه مقداری این لیست کنیم، این بحث تفکر تاریخی است رو مواردش رو در میون بذاریم. یکی از جواب اینه، قبلا هم داشتیم ما: و میابیم که گذشته تاریخی ما از قبل در نزد ما حاضر بوده. این خیلی مهمه. و ما در این تاریخ با آن میراث مواجه می شویم.
مواجهه یکی از مؤلفه‌های اون تفکر.
بله. ببینید شما همین حالا جلوتون است این آینه، و ما در این تاریخ با آن مواجه می شویم. من در جای دیگه بیشتر عرض شد که واقعا اگر حتی به من تندیم تا اونجاست، اگر امام حسین صلوات الله علیه با این سیستم اموی مواجه نمی شد، متولد نمی شد. شما آنی می رید توی این که آقا مقامشون غیبی است، خب چه ربطی به خودشون داره؟ ایشون نماز می خوند که نماز خوندنش رو حس کنه تا حاضر بشه. این که به جهت مقام غیبیشون حقیقت نوریه، یادتونه که اون که چه ربطی به امام حسینی داره که در سن است؟ این جان بیشتر می خواد. یعنی واقعا حالا بیشتر با هم بحث کنیم، یعنی واقعا اونجایی که حضرت ابا عبدالله دارد عشق می‌ورزد به علی اکبر و شهادت علی اکبر را به عنوان حیاتی که باید تجربه کند تا عمیق و شورآفرین باشد به میدون میارد، یا مستر شده است؟ کربلا ها رو به کلی وارونه کردیم اگه غیر این باشه. که دوباره ببینید حالا عکسش هم حضرت علی اکبر هم داره، یه نوع حضور شورانگیز عمیق شیدائی را در این نسبت کشف میکنه، متولد میشه در این. ما در مواجهه و حالا اینجا ببینیم و ما در این تاریخ با آن میراث مواجه میشویم و نسبت به آینده بصیرت میابیم، بصیرت به آن چه در ابتدای امر ظاهر نیست ولی اون آینده در افق آن رخداد تاریخی نهفته است. خیلی اینم حرفی خوبیه که میفهمیم خبری در پیش است. یعنی شما غیر ممکن است که اگر مواجه نشین با یه رخداد قدسی بتونید بگید خبری در پیش است. خب وقتی هم خبری در پیش نشد اسیر روزمرگی ها میشیم دیگه. حالا تبلیغات دشمن، یعنی من آرزوم این است که رفقامون به جایی برسن که اگر که تمام شواهد ظاهری نشون میده که ما شکست خوردیم، تمام ترچی پیش بیاد بگم نه خراب کردیم، تمام مسئولامو خراب کند، دیگه اینا بنده معتقدم که هیچی نمیشه، آینده ای در پیش است و هیچ کدوم اینا نقش اصلی را برای اون حضور ما نخواهند داشت. یعنی این هم از کربلایی نمیشه دامو، هم از خود ملتی که شهید دادن، دیگه شهید دادن که مفتی نیست. هرچند آنهایی که در خانه دیگه بحث موند سنت که ما میگیم سنت لایتغیر، یعنی سنت یعنی نوامیس عالم وجودی یا عالم حضوری یا عالم غیبی یا عالم توحیدی، ناموس عالم سنت ها هست.
و با رخداد قدسی چه رابطه پیدا
میکنه؟ هیچی، داره رخداد قدسی متعین میکنه اون چیزی که نامرئی بود ولی حاضر بود. فرقش با بقیه چیه؟ شما میبینی که این رخداد قدسی آینه اون حقیقت جاری در عالمه. برعکس و هرچند آنهایی که در روزمرگی ها گرفتارن متوجه آن نیستن، زیرا درک آن منوط به تفکر است، تفکری که نظر به وجود دارد. بازم تأکیدم همونه که این جهاد تبیین اقتضاش این است که ما این نحوه گفتگو را با هم دیگه در میون بذاریم، به ازدار باز تولید کنیم مفاهیم. آیا گناه همه اینا را شما با زبان دیگه 300 سال پیش گفتید، حالا اگه اون زبان را بیارید وسط نمتونید با وجدان انسان ها حرف بزنید. نکته بعدیش هم انشاءالله نتیجش یکی باشه میخونیم و باز رفقا به میان بیان. اینجا خیلی بحث خوبی هست که ما وقت در جهانهای هم دیگه حاضر میشیم، یعنی یک حدثه خوبی که وقتی حاضر بشین در یه تاریخ قدسی نه تنها با زهیر و بریر و اینا داریم زندگی میکنیم در یه حیات، بلکه با جهانهاشون رابطه برقرار میکنیم. عنوان بحث اینه: جهانی همتراز جهان سرداران بزرگ دفاع مقدس. انقلاب اسلامی میتواند برای افراد جهانی بیافریند که در بطن آن جهان هر کس نسبت به آن چه میتواند باشد آگاه شود. مدت ها ما دلمون میخواست این حرفا بزنیم، هنوزم نزدیم. یعنی بابا ما اگر که در جهان انقلاب اسلام قرار بگیریم دیگه بلدین دیگه، خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها میگفت چه چایریز نهضت باشی چه سردار باشی، هر دادون یه جایی، این یه جا بودن خیلی مهمه. تکرار میکنم: انقلاب اسلامی میتواند برای افراد جهانی بیافریند که در بطن آن جهان هر کس نسبت به آن چه میتواند باشد آگاه شود. یادم از یه بار تو همین میز رفقا با هم دیگه یه بحثی داشتن که ما مثلا اینجا که هستیم مقاممون چیه؟ یادم آقای موسوی گفتن خب مقام هم نیست که باید باشیم، ما همجا باید باشیم. خب اونم که سردارست بدون جا باشه، ما در یه جهان باشیم، هر کدوم نسبت خودمون رو با اون جهان شکل میدیم. منانیست که هممون جهانمون که یکی از کارامون هم یه شک باشه. چی گفت از این تکرار بحث قبلی؟ با حضور تر چنین جهانی حتی با عملی بس ساده و اندک می توانیم جهان خود را هم تراز جهان سرداران بزرگ دفاع مقدس بگردانیم. و در جهانی متفاوت با جهان روزمرگی ها که منجر به نیهیلیسم شد حاضر شد. بس سلام. ما باید گرفتار روزمرگی نباشیم و قادر به فهم حقیقت شویم. خیلی بحث خوبی. ببینید بلدین دیگه، آدم در جهانی که حاضر است جهان است، تخیلاتش که نیست، به قول هایدگر عالم است برای خودش. انسان در عالمی اگه حاضر شد در واقع خودش رو دارد وجودن حس میکنه، از اونورم وجودش بیکران است، پس در واقع دارد حقیقت رو حس میکنه. نه بعدن هم اگه خواستین باید روش صحبت کنیم، غیر این نمیشه. غیر این در این با خودمون بازی میکنیم. اگر ما نتونیم خودمون رو بیابیم به عنوان یک وجود بیکرانه، حقیقت را جدا از خودمون بدانیم، این هنوز نه، هنوز نه. دیشب آیه خیلی خوبی بحثمون بود که قرآن میفرماد خودش انه لتذکره للمتقین، بعد میگه که انه لحق دهچی انه لحق مبین، نه حق الیقین. وقت میگه این قرآن حق الیقین است، خب شما حق الیقین هم اگه جزئی میدونید که تمام وجود شما را در بر گرفته باشد نسبت به عین الیقین یا علم الیقین، خب حالا این نحوه حضور رو ما میتونیم در انقلاب اسلامی دنبال کنیم. میگه فهم حقیقت منوط به گشودگی نسبت به حقیقت. گشودگی نسبت به حقیقت یعنی بدانیم که ما باید منتظر بدونیم که بیاد. تو متن بعدی که حالا هر وقت فرصت شد میخونیم، این انتظار رو وقت میارد وسط. در هر افقی که ظهور آید، این در هر افقی که ظهور آید حرف خیلی خوبه، میخواد جبهه و جنگ باشه، میخواد معیشت مردم رو داده باشه، صد شکل ما میخواید یه سخن، یه کلیپ 3 دقیقه ای باشه برای ارائه یک حقیقت انقلاب. در هر جا حقیقت است به چهره های مختلف. هی تکرار میکنم این دختر 6 ساله فرزند شهید تو این کلیپ، شما چی میبینید؟ شما یک کاراکتر میبینید یا صورت حقیقت هست که این آدم ها دارد اینجوری به صحنه میاره؟ دیدیندم که نسبت بقیه، چون نسبت شهادت وسط بود و شهادت هم وجدان ها رو دربر میگیره، دیگه بی حجاب و با حجاب هم نداشتیم. اینا ما باید حتما روش ببینیم که حتما حقیقت وسط است، وگرنه نمیشد این دوتا اینجور با هم رابطه برقرار کنن، وگرنه میشد نصیحت و تذکر فقهی ها، دیگه این که اصل قضیه نیست. در این حالت به جهانی که به آن تعلق داریم نزدیک میشویم. خب جهانی که به آن تعلق داشتیم مال دیروز بود و حال و فردا، یا اصلا دیگه این معنا نمیده. بحث جلسه اومد نبینیم یگانگی بین گذشته و حال. میگه در جهانی حاضر میشویم که با آن تعلق داریم. من خودم نظرم است عقوبتی که خدا به اصلاح طلبی کرده است همینجاست. نگوین حالا چرا عصبانی هست، یعنی خدا آدم رو 10 بار جهنم ببرد اما اصلاح طلب نکنه. چرا؟ برای اینکه هیچ جهانی آدم نداره. شما در این که انشاءالله تشریفم بردین جهنم، یه خورده توبه میکنین میان بیرون، بسیاری میرن جهنم و میان بیرون، ولی یه ده جهنم هست خالدی نفی ها، اونا چی کارش میشه کرد؟ وقتی کسی هیچ جهانی نداره، شما با ما گاهی دیدن که یه غلطی میکنیم و بعدم یخته چک کیف کردیم، نیم مجرد غلطی کردیم، خب یعنی همون جان فردا همین میشه دیگه، یخته میریم جهنم، میام در عالم خودمون. ولی کسی که جهنمش هیچ نوری از حقیقت انقلاب اسلامی بهش نمیرسه، این جهانی نداره. این جهان نداشتن خیلی چیز بدیه. در موضع، حالا همینجا بود میخواستم، در موضع انتظار و چشم به راه بودن برای وقوع چیزی که جهان ما را برای ما بیش از پیش آشکار میکنه. اینا همش بحثایی که خودتون میشناسید ولی خیلی مهمه. چرا وقتی که ما در جهان انقلاب اسلامی حاضر بشیم و هیچ فرقی بین جهان سردارا و آدم مادی و مادر بزرگ، یه بار دلم میخواد این بحثا یه بار با هم بکنیم که شما به نظرتون اون مادری که تو جنگ ها دارم میگم لوه میزد به بچهش که نرو نرو جبه، گریم میکرد که نرو، قربونش هم میرفت که نرو، قبول دارین مصیبت بزرگ برایش این بود که وای اگه بچهش حرفش رو بشنوید و نرید، حالا چه خاکی به سرش بکنه؟ به قرآن اینه با، یعنی درسته میگه نرو اما میگه نکنه نره دا. اینا روش فکر کردین یعنی چه؟ یعنی میدونید یه چیزی دیگه است. این که میتونه میگه نرو و میتونه طاقت بیارد که بره، یه جوری میگه نرو که هم این دل خودش راضی کنه هم بره، برای اینکه در یه انتظار بزرگی داره صحنه را میبینه. اون غیره، اون صحنه بود که بنده عرض کردم که خانم اومد پلو بچش تو ماشین، عکسش دیدین که نشونده، بعد اونجا فقط من در اون حد هستم که وای اگر که این بچه بیاد پایین، مادرش چه قصه‌ای می‌خورد که این بچه اگه بیاد پایین دیگه اون نیست که باید پیش بیاد، یه چیزی دیگه داره پیش میاد با این بچه و با این تاریخ. حالا اینجا هم حرفم همینه که در موضع انتظار و چشم به راه بودن برای وقوع چیزی که جهان ما را برای ما بیش از پیش آشکار می کند. یعنی وقتی جهان پیدا کردیم، در جهانی که حاضر شدیم، این تازه انتظار است، انتظار بعد از انتظار، و بالاخره شادی خاصی به انسان عطا می شود و چیزی که مدتها در انتظار آن بودیم در موضع انتظار و چشم به راه بودن برای ما آشکار می شود. به چه معنا؟ به معنای این که ما منتظر بودیم دولتی که بیا بله اینا رو که نمیشد نگو، دولتی که یه مرتبه طوری با استکبار صحبت کنه که عملا دیگه اینا رو بلدین، خزینه های ما خالیه. وقتی بگید خزینه ما خالیه یعنی دیگه ما تماما در اختیار شما. خب شما اونجا چه دون میشو؟ به خدا ما هیچی نمیشو. میدونستم این پارازیت است. حالا شاید من بیشتر سیاسی حرف بزنم اما اون روز نمیزدم، برای اینکه این یه پارازیتی بود که میرفت. ولی یه وقت اسم میدین انتظاری را داریم که آره من معتقدم با همه ضعف‌های تاریخی و تنگناهای تاریخی که داریم، این دولت عزمش عزم حضور در انقلاب است. ضعف داریم، شکست میخوریم، دوباره هم پیروز میشیم، اما اینکه جنس حضور در انقلاب آینده ای را به ما عطا می کند که اون آینده شعفه برا ما، اینم مهم. مثالا ببخشید ما خیلی حرف زدیم.
از باقی این که صحبت کنیم باقی زبانشون باقی باشه. یک کلیپی از رهبری پخش کردن که گفتن که حضرت آقا فرمودن که تو جلسه الان پایین بودیم، یکی از این مرد دعا گفتن آقا چرا شما شمشیر بگیرین در دست و ما کوی سر شما هست. آقا فرمودن من دارم چپ و راست شمشیر میزنم، چرا چونم که نمیبینید دارم شمشیر میزنم. البته شمشیر زدم تو این تاریخ متفاوت تر است اون شمشیر است که ما تو فضای دفاع مقدس داشتیم. اینا حالا بزنیم در کنار اون چیزی که فرمودن که فرهنگ انتظار، من ماتم منتظرن لحاظ
هستم
که من کانه فی فستاته یا که من کانه یزر و بین یده ای رسول الله. انگار فرهنگ انتظار جنسش نیست که همیشه در شمشیر زدن خودت هست.
اما با تعبیری که آقای متقی کرده که همین حالا این زبان امروزیشا زنده کنیم، انتظار خیلی چیز عجیب.
اون چیزی رو که الان من بیشتر رو بحث باز تولیده میخوام الان از تو پاهمش یه نکته یه بگم. حالا از قبلا با آن نجات بخشن و تو سوره کهف هم دیگه صحبتی کردیم. انگار کلمات تو دل تاریخی بار خاص خودش رو میگیرد. حالا باری که بر اساس حالا نحوه مواجهه مردم با اون کلمه میشد، بگو روز مرگی انسان ها یا عادات انسان ها، اون کلمه رو نمیذاره حقیقتش پیدا بشه و استفاده کردن از اون کلمه دوباره انسان ها رو ممکن تبادری ایجاد میکنه دوباره به آنچه که خودشون بهش فکر میکنه. یعنی شما تو فضای هرمنوتیک هم که صحبت میکنید، میگید آقا بی نسبت بشید، خودتون آزاد کنید از داشته هایی که خودتون میخواییم بسازید، برای چیزی آزاد بشید تا با یه واقعی روبرو بشید. خب اما متاسفانه کلمات ما خصوصیتش اینه که نمیذارد ما آزاد بشیم. یعنی هر کلمه ای را مثلا میگیم تربیت، تربیت یه بار معنای امروز دنیای جدید امروز دارد که این بار با اون چیزی که قدیم توی مسئله تربیت به معنای ظهور یا بگو ظهور حق یا حضور حق در ربوبیتش در مسیر زندگی انسان، انگار با هم یه مقدار تو دو تا عالم دیگه ای قرار گرفت. حالا اینجاست که احساس میشه که باید کلمه ساخته بشه، یعنی تولید بشه کلماتی که تویی که تصمیم میگیری که این واژگان چیا دارد انتقال بده. مثلا کلمه عالم، خب یه کلمه است که نظرم حالا هایدگر میاره، شما روش خیلی استفاده میکنه به این مسئله، این دیگه نمیذارد اون چیزی که ما قبلا برای خودمون ساخته ایم در فضای ذهنی خودمون رو دوباره بتونیم بهش القا کنیم. اینگاه بیشتر تفکر وقتی معنا پیدا میکنه با یه واژگان جدید. البته اینکه این واژگان چه شکلی به صحنه بیاد و باز تعریف تعریف بشه، اینجاست که اگر این واژگان اومد صحنه آرای جدید ایجاد میشه و تفکر معنای خودش رو پیدا میکنه. ما وقتی میگیم آقا حرکتی برای عقل تاریخی تکان قرار گرفتن در تاریخ میتونیم داشته باشیم، این به نظرم تو باز تولیده باید نسبت به واژگانی که امروز ما باید توی امروز به صحنه بیاریم بیشتر فکر کنیم. بله همینطوری، یعنی ما فرهنگ انتظار دوباره میریم تو اون فضا، اینی که چه شکلی میتونیم این فرهنگ ها بتونیم معناش کنیم که بفهمید الانه. یعنی ما یه امام زمانی داریم که تقریبا یه گوشه نشسته است و ذیل امام معصوم بودن فقط تو کربلا معنا پیدا میکنه. امروز دیگه معنا برا پیدا نمیکنه، یعنی ذیل انقلاب زمین در نسبت با امام معصوم معنا پیدا نمیکنه. وقتی این امامی که شما اصلا میانجش تو مسئله یه مثلا فرض میکنم عین الانسان بابشو باز میکنید یا واسطه یه فیض به من یه میکشیدش تو تاریخ جدید میکشید که نسبتی که من با عین حاد معبنیت شرک و نفاق عین قاسم و شوکت المعتدین میتونم نسبتی برقرار کنم و به همون نسبت هم میتونم در کنار معصوم و معنایی از معصوم و کنار معصوم بودن پیدا کنم. انگار کار سخت ما این است که از یک طرف وجدان ها میتونن انگار تا اینجا بیرون تا اینجا بیان جلو، اما از یک طرف انگار روزمرگی هاشون اجازه این نحوه حضور رو نمیده.
ما هم مخاطب قرار نمیدیم وجدان ها را با عقل عرفشون را اصلا خودمون از اول اعتقاد بهشون نداریم که اینا بزرگن. ببخشید
حالا احساس کنم اینجا زبان شاعرانگی
و شهادت من فکر میکنم معجزه شهادت دیدین این دختر شهیده، همین که میفهمن شهید است رابطه باشه یه رابطه آسمانی میشه دیگه. شهادت وجدان تاریخی انسان ها را بهشون برمیگردونه کنار وجدان تکوینی. خیلی چیز عجیبی است که در تاریخ خودشون یه حیاتی را حس میکنه.
حالا اینجا دوباره چقدر ما خودمون میتونیم خودمون باشیم؟ به معنی اینکه من مثالی که شهید حجتی میزدم، شهید حجتی تو دفعه اول یه قهرمانه، دفعه اول که میره سوریه و زنده برمیگرده و البته اونجا قشنگ توی بچهای لشکر هشت نجف قبل از اینکه بیاد بچهای لشکر هشت گفته که یه دفعه به ما گفتن که یکی از لشکر هشت کولاک کرد توی سوریه. اونجا محسن حجت یه قهرمان بزرگیه، نمیخوام اون نسبتش رو نبینم، اما 100 تا شلیک تانک داره و 90 تاش به هدف میزنه، اصلا میگم پیروزی مال اون بوده. دفعه دوم اصلا اینگاه هیچ کاری نمیکنه، یعنی آدم تو تانک نشسته، رفته توی چادر گرفتندش و بردندش و اینگاه یه اتفاقی رقم میزنه. این یا ما تو بحث از خواب کهف هم همین بود، اینگاه اینا خوابیدند، اینا ما اذقام و قیام کردن، اما اصلا خوابیدن، آخه خوابیدن اینگاه کار نبود، انگار بیش از اندازه این که بعضی وقتا انگار یک کاری بشه بیشتر به فنا رفتن از که انگار حقیقت را طلوع میده. شاید مطابقه به این یه وقت کسی به منفعل بودن برداشتش کنه، اما انگار یه نحوه حضوریه که میتونه هم حالا بگیم یه واژگان جدید، یه باز تعریف جدیدی از اون حضور سنت تاریخی خودمون رو بتونیم امروز بتونیم پیدا کنیم.
من این میگم فکر کنیم، یعنی مثلا رو حضرت زینب سلام الله علیها سه تا زینب نداریم، یه زینبی که شب عاشورا وقتی فهمیدن برادرشون یا دهر افن لکم قش کرد دیگه، بعدم حضرت آبشون پاشید، یه زینب داریم که از عصر عاشورا قافل سالار سه قهرمان سه پدر یزید عبید الله این جمله، یه زینب هم داریم از حضورش در مدینه که باید خیلی با هم بحث کنیم دیگه نیستش، این اینا پرتا پلاوا که نه جعفر طلاق گرفته اینا اینقدر نیستش که اینا هم برای خودشون ساختن. و بحث مفصله با رو این بمونید که حضرت آقا فرمودن سیلی محکمی که به چه استکبار زدن، این نبود که اومدن مردم در تشییع حاج قاسم، این بود که جنگ نرمی را باید شروع کنیم. آیا زینب سوم زینب نهضت جنگ نرم نیست؟ کشید جا نیست؟ در حدی که مزار شریفش هم نمیدونیم کجاست، بیشتر از نباید بحث کنیم، واقعا پدیدار شناسی عجیب میخواد. بعد دو تا مرکز روم را اینا از دست اموی ها در آوردن، ببینید که مصر مال روم بوده است که امر آسم فاتحش به اصطلاح بوده، شام هم که مال روم بوده، هر دوشون هم الان حتی بیدونید که رومی هم چقدر رفقا میفرمان که محبت به اهل البیت در شمال آفریقا یعنی مصر و تونسه اینا از شما شیعه ها بیشتره، محبتشون بحث فقهیشون نه شام هم که علویست، اصلا نمیخوام به این سادگی بحثم، همین که بابش آبا کردید که ما آیا چه نوع حضوری الان به نام فتح تاریخی شهدا، اگه ما امروز شهدا را باید دنبال کنیم، وجدانی که شهدا به این مردم دادن، زینبی را میخواد که دو تا مرکز کفر اموی را، دوباره تاکید میکنم و بیان بشید، امر و عاص فاتح مصر و یعنی تقریبا همطور که معاویه در اختیارش شاما گذاشتن و امویگری کرد، امرو آس هم مثلا نقشه امرو گینا که بهتری من بلدی، نقشه امرو آس بود که اون معاویه رو نجات داد از دست لشکر مالکش در. حالا این دوتا مرکز اینقدر محب شدن از این عجیب تر چی تو میشه آخه، مگه آدم پیدن بابا زینب که همه جا پیداست، چرا همه مصری ها قسم میخورن که این سیدت و زینب اینجاست؟ خب ادعی هم که بالاخره اونم که بی حساب نیست که در شام، اینجاست که فکر میکنم میخوام رو این بابی که وا کردید یه زبان سومی و حضرت آقا هم ساده نگیریم که یه مرتبه گفت سیدی محکم، بعد گفت جنرال های بگو نهضت نرم میان به وسط و باید با اینا دیگه شما مقابله کنید، که باز بحث جهاد تبیینه، به این معنا که کی را دارید خطاب قرار میدین؟ از یه جمله شما، ما کیف جلومون هست دیگه، نه کسایی که یزید یا دیگه، ما امام حسینی نمیخوام که واسط تو لشگر خودش با یزید یا صحبت کنه، این تمام شد، با امام حسینی هم که زینب و حضرت سجاد اومدن و خواستن که کوفیا را متنبه کنن که کردن، اما یه چیزی بیشتری حاضر شد، حالا بیام رو حضرت سجاد، نرم افزار نه نهضت نرم حضرت سجاد که از حضرت زینب هم بیشتر بود دیگه، که هیچی نبود، ولی بعد دیگه شما دیدین که تقریبا هشام میگه دیگه، میگه خبردار شدم که از جمله رو ببخشید دوباره تکرار کنم، اونجا که حضرت میفرمان 5 نفر ما را دوست نمیداشتن، بعدن یه جا دیگه میگن 20 نفر، خب حالا چی کار میکنه که هشام میگه خبردار شدم پشت سر علی ابن حسین نعلنها به صدا در میاد، و یعنی چه؟ این چه حضوریست؟ و حضورش هم حضوریست که هیچی نیست، یعنی یه حرکت نرم خیلی عمیقی بعد از شهادت. اما بعد از کدوم شهادت؟ شهادت بعد از مثلا دفاع مقدس و بعد از حضور ما در سوریه. یعنی ما سه تا میخوام اون تطبیق حضور زینب سلام الله علیها را با سه نوع حضوری خودمون تطبیق بدم. ببخشید
به اصطلاح حرفی که آقا میزنن که بیایید و این واژه ها را به اصطلاح باز تولید کنید، ظاهرا اینجا توش یه مقدار اراده یه معطوف به قدرت آدم احساس میکنه با اون حرفی که مثلا باز اونجا که شما تو فرماشتاتون میگید که بگید تا بشید یا بشید تا بگید، اینم باز انگار یه مقدار اون اراده هست. اون فرقش با این چیه که مثلا حافظ میگه که من این حرفی که دارم میگم خودم نیستم، باز بالش ما شعره که منو در بر گرفت. یعنی اینم حالا به خاطر اون انتظاره که ناشی میشه، یعنی از انتظاری همچین حالتی در میاد. و این اختلافش با این مسئله باز تولید چیه؟ یعنی تو این قسمت انگار آدم اراده احساس میکنه، تو اون قسمت انگار بی ارادگی و خودشو در اختیار مثلا وجود گذاشتن.
خوبه رفقا بفرمان. یعنی گوش سپردن برای به ظهور آوردن بازم اراده معطوف به حقه، به حقیقته. یعنی شما خودتون که اراده نمی کنید که بگید، اراده می کنید که بکشید عقب تا گفتتون به ظهور بیاد. خیلی هم دلم میخواد رو این بمونیم.
گفتید اینا دیگه من نگیم در سوره کهف اون است که فلیتلتم یکی دون بره تو شهر فلیتلتم و لایوش ارنه بکم احد. اونجا بحث شد که این لایوش ارنه بکم احد یعنی چه فلیتلتم. بعدم جالب بود میگفتن که این لطیف بودن، همین که شما میگید زینبی دیگه نیست، این یتلتف و این لطیف بودن وسط قرآن شما میفرمودید که از نظر واژه‌ای هم وسط قرآن مرکزیت داره. این لطیفی وجود نرم افزاری که میگید اینقدر لطیفانه در صحنه حاضر بشید ولایش ارنه بکن احد، ایدئولوژیک و با سر و صدا و اینا نباشید، یعنی انبیاگونه در صحنه باشید، با وجهه انسانیت انسانها صحبت کنید، اینقدر کم رنگ باشید که جلو تو موضع نگیرن. کمرنگ نه این که مثلا دست از ما گفت که هیچ وقت دست از حجاب بر نمیداریم، ولی چجوری تو صحنه باشیم که کم کم خود طرف به طرف اون اصطلاح بیاد. همین که امام سجاد هم همین کاری کردن. این یه نکته. نکته دوم که حالا من به ذهنم اومد این بود که هم رهبری بعد از یه هیجان ایجاد شد دیگه بعد از شهادت آزقاسم، خب یه موجی گرفت، احساسات خیلی خوبی اومد در صحنه و یه نور اومد تو صحنه. یه لحظه حالا برداشت من، حالا نه من از زاویه دیدم، شاید غلطم بشه، شاید هم اشتباه بشه، دیدن باید این چیز بشه به اصطلاح کاری که امام سجاد من فکر بکنم هم حالا شاید دیگه بالاخره حقیقت خودش درس آموز اذهان بزرگ هست. امام سجاد در یه تاریخی که نگاه میکنی شما میبینی که زدن همدیگه رو کشتن، چیه این قضیه سلیمان سرعت میکشتن هم دیگه بی هدف شد و یه احساسات کوری گرفته بود و بعد ایشون با وجود تاریخی خودشون اومدن اینا در یه چیزی کردن به اصطلاح یه انتظام در یه ضبط و انتظامیش آوردن و با اون قضیه دعا با قضیه مثلا گریه به اصطلاح هدف من تو صحنه سعی کردن که این حقیقت مؤثری باشه، همون کاری که رهبری کردن بعد از چی گفتم سلیمانی یک مکتب بودم که الان شما فرمودید، نه ولی یادم رفت واژه‌ای که به کار بردید
که سلیمانی یک مکتب بود، این احساساتی که ایجاد شده بود رو نذاشتن وجهه حقیش و حقیقتیش مثلا از صحنه بیرون بره. حالا این چیزی که به ذهن ما اومد، نمیدونم چقدر مربوط بود به جلسه، ولی
روش بعدن عجیب باید فکر کنیم. یعنی نهضتی که منجر به مدرسی محوری حضرت باقر و حضرت صادق بشه، خیلی کم رو اینا کار کردیم، که این دیگه همون حرکت نرم است به شکلی که خب دیگه بالاخره بخنده نخنده که جهان اسلام از دست اموی و عباسی هر دو در اومد. حالا فقط شکل حضورشون شکلی بود که متاسفانه اراده معطوف به قدرت نمیبینه، ولی اراده معطوف به حق خیلی چیز عجیبی میبینه. بله
یه واژه‌ای رو به کار می‌بردیم، حالا هم خود شما گفتین به خصوص توی اون مقدمه کتاب کربلا مواجهه با کربلا مبارزه با کوچه‌ها، که نگاه ما به کربلا به نوعی وقت یابیه کربلاست، حضور در اون وقته. اینجا داری تأکید میکنید که اینا به نحوی بنیاد آگاهی هم هست، تفکر تاریخیه و برای توجه به اون وقت هم شما لاجرم از آگاهی میگذری، تعبیر میکنی که ما نگفتیم، حقایق رو بر مردم روشن نکرد، تبیین نشده. این تبیینه که طبیعتا نتیجه تبیین میشه آگاهی، راهیه که باید طی کرد، منتهی با اون توجهی که حالا شهید آوینی و اینها میدن، اصلش هم چه بس هم های دگره، که این آگاهی اگر منجر به خود آگاهی، دل آگاهی، ترس آگاهی و نهایتا مرگ آگاهی که ما توی منطق شیعه تعبیر میکنیم به شهادت طلبی نشه، آگاهی مثمر نخواهد بود. آگاهی رو میخوام که برسه توی این سه چهار مرحله، یه جایی واقعا عقده و عقیده قلبی باشه، یه جایی چوبید بر سر ایمان خیش و معرفت خیش میلرزن باشه، یه جایی هم نه واقعا چنان وسط نباشی که از خود بگذری و شهادت طلب بشی. این ما ملت شهادتی، این ما ملت امام حسینیم، اون به نحو تاریخیش بر مردم این زمانه تابیده. ما توی نگاه تبیینیمون داریم این مرگ آگاهیه رو، شهادت طلبیه رو بهش ما تو ذکر میشیم. حالا امثال این کلیپ ها و این هام که میگین، اون زبان هنریه که مخاطب رو در وقت شهادت حاضر میکنه. در وقت شهادت که حاضر میشه، طبیعی است که طلب و تمناش هم شهادت میشه. قرار این بود که روزه وقتیابی کربلا باشه. اون موقع اگه اتفاق بیفته روزه میشه روزه، روزه به معنای القبر و روزتون من ریاض الجنه، قبر یه روزه ای از روزه های بشت، مثل روزه تشییع جنازه حاج قاسم و اینا هم که دیگه یوم اللهه، در واقع روزیه که سنت درش پیدا شده. خود کربلا شروع سنت نیست، کربلا دوباره وقتیابی سید و شهداست، حضرت و اصحاب حضرت در وقت کربلا حاضر شدند، رخدادی که از هزار سال پیش، ده هزار سال پیش توجه بهش معنا داشته، کربلایی که هنوز به تقویم شروع نشده قبلش متذکرشن. سید و شهدا در کربلا در سنت به نحو شهادت طلبانه در سنت حاضر میشن، مثل روز تشییع جنازه حاج قاسم، مثل روز عاشورا، مثل همه یوم الله هایی که ما درش حضور پیدا میکنیم، ما توجه به اون وقت پیدا میکنیم. پس سنت هم که عرض کردم، بازخوانی مفهوم سنت، سنت هم به نحو مرگ آگاهانه میشه باش نسبت برقرار کردن، که آقا میگن جهاد از خودگذشتگی، عزم راسخ و بعد ابتکار عمل. اون تو دیداره با مجلسی ها فرمودن، تو دیداره با اعضای مجلس، که فتح خرمشهر با این چهار تا اتفاق افتاد، جهاد و از خود گذشتن و عزم راسخ و ابتکار عمل زینب سلام الله علیها هم چیز غیر این نیست دیگه. بتونیم ناره ای راجبش صحبت کنیم. آیا افقر نکته ای؟ آیا نجات بخش چند بنده
سنت باید یافت. من یه بحثی خیلی با زبان الکرم میخواستم یه جایی بگم، گفتم که یه فرمودهی دارن اما حسین که کندت دنیا رو هم تکن و الاخرت رو لب تزد، یعنی در مقام اینجا وایساده ما حسین و ما اینا اگه همین الان هم بتونیم ببینیم استیاد کنیم، یعنی در مردم خودمون در سنت خودمون اینطوری نگاش بکنیم، میتونیم که ادامه بدیم تاریخ ها. این وجدان تاریخی ها من از شما دون جزوه دیدم چیز بود به اصطلاح برام خیلی جالب بود، فکر میکنم که با اینه که میتونیم ما جلو بریم. این که میفرماد آقای متقی سنت، اگر سنت بیاد به صحنه کار ازش میاد به این صورت که باید دیدش، نه این که مثلا طرف بیاد بگی که عالمیت دینی عالم چی، آقای عبدالکریمی چیزی میگه من حالا اسمشم نمیخواستم بیارم، ولی میگه که امر دینی محال ظاهرن چون عالمیتی نداره. عالمیتی نداره یعنی کسی پاکارش نیست. ما میگیم بابا این وجدان تاریخی اون چه یه چشمی میخواد، یه حسی میخواد. اون شاعرانه که حضرت عالی هم تاکید داری از ظرفایی از اندیشمندان هم بهش میگن، یه چشمی میخواد این وجدان تاریخی مردم رو ببینی
با شهادت هم ظهور کرده. شهدا وجدان تاریخی ملت را بهشون برمیگردن. خود دین مگه دین حالا فرقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر، دین اومده از که فطرت ها را بهشون برگردونه. یکی از جلوات این فطرت تاریخی است که آدم به خودش میاد که چقدر، حالا بحث سومی میشه، اونجا میگه لا تبدیل لخلق الله. ببینید چقدر ما مال همیم. من دوباره زیر یکی خیلی عجیبه که این همه ما با ظاهر متفاوت که نظام سلطه ما را جدا کرده است، وقتی پای شهادت، چه شهادت حاج قاسم چه شهادت ابا عبدالله، این همه مال همیم. این همون مگه نگفتن که لا تبدیل لخلق الله، یعنی بین خلق دوگانگی نیست، دو جور نیست. خب این همون فطرت هست که این خوارزمش میاد. ما حالا تو نسبت با ابو عبدالله میبینیم اینقدر مردم پیش همند و دیگه حالا در شهادت شهدا ما اینا بیشتر تجربه کردیم، اگه نه حقیقتش رو اونجا یافتیم.
پس این در مراسم عید قدیر هم گفتن، پس فکر کنم ایشون هم یه اشاره ای اینجا داشتن، پس اینا کیان در مراسم عید قدیر بعد جشن گرفتن و تو صحنه بودن.
این تو خود امیرالمومنین میگه بنیان تفکر فطرت نیستن، انسان ها همه علی را دوست دارن. بفرمان.
من یه نکته ای که به نظرم رسید خیلی اینجا تسلیم شنیدم تو صحبتتون، یعنی حس کردم اینکه انسان تو جایگاه خودش بتونه تاریخش رو درک کنه و تو اون وجدان کردن و درک تاریخی خودش نسبتش رو با حق پیدا کنه و بعد تسلیم باشه. حالا تو این تسلیم بودنه یه عده‌ای میشن اصحاب امام حسین که قتیل میشن و کشته میشن، که دوباره رو خود اصحابم به نظرم میاد خیلی ظریفه. وقتی که فکر میکنیم اون فضای بنبست معاویه‌ای که به ظاهر هیچ برون رفتی نیست و اون همه سختی، ولی انتظار کشیدنه و منتظر بودنه و حتی اینکه هر کدوم از اصحاب انگار وقتی تو بطنشون مثلا وارد میشیم یه ذره دقت میکنیم میبینیم پشتش یه حضور نرمی هست، حالا یا از طریق معلمی مادری. مثلا داشتم کتاب پس از 20 سال مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود که پدر ایشون تو دستگاه معاویه است، سلیم یکی از یاران امام حسین که توی کربلا شهید میشه، پدر ایشون از کسایی که با معاویه همراه بوده و تو دستگاه، و مادر عشق حضرت علی و مواجهه هایی که سلیم با ابوذر و مالک پیدا میکنه و خودش هم اتفاقا یه جاهایی تو دستگاه معاویه جنگاوری میکنه، ولی این مواجه شدن ها انگار این حضور نرمه رو آدم تو اون بعد معلمی ابوذر و مالک اشتر و بعد حضور جدی مادرش که خیلی نرم، تذکرات ویژه‌ای که مادر نسبت به اهل بیت به ایشون و البته برای فرزندان و همسرش هم هست، ولی عجیب ایشون میگیره و بعد این انتظاره به ثمر میرسه. یعنی به نظرم میاد هر کدوم از این صحابه که حالا شما اشاره هم کرد اگر امام تونسته به صحنه بیاد، خود این صحابن که ایستادن تا امام بروز پیدا کنه، وگرنه تو هر تاریخی هر کدوم از حضرات معصومین ایستادند و تو نسبتشون اونایی که درک میکنن و میایستن میتونن یه وجوهی از وجوه امام زمانشون رو به صحنه بیارن. و این حضور نرم رو خیلی اون بود حالا معلمی و مادری دیدم اینجا. یعنی یه جاهایی حالا یه چند تا کتاب که مطالعه میکنم فقط هم رمانه ها، یعنی کاملا داره توصیف زمان معاویه رو میکنه. برام خیلی خاص بود که همچقدر معاویه سعی میکنه نرم بیسته در عین اینکه حالا یه ترس هایی ایجاد میکنه. یعنی اونم یه جنگ عجیبی ایجاد میکنه، همینطور که الانم مثلا دشمن برای ما شمشیر و اسلحه نیست دیگه انگار، ولی کارشو داره انجام میشه و انگار ما باید متوجه باشیم که یه حضور دیگه ای باید پیدا کنیم به جای بعضی تندروی ها و حساسیت هایی که شاید باعث میشه کورمون کنه و تفکر رو ازمون بگیره. که همین الان تو بحث حالا حجاب هم خیلی این موضوع مثلا من دیدم بعضی بزرگوارانی که خیلی هم سینه چاک انقلابن انقدر تند میشن یه جاهایی که اونجایی که داره میشه اتفاقا دیگه نمیشه. حالا حجاب که یه چیزیه که خیلی دم دستی، حالا مباحث دیگر سیاسی و دقیق انقلاب رو که باید بشیم که انگار یه چیز دیگه است. و رو انتظار و اون حضور نرم به نظرم خیلی جای تفکر و تعمل هست که ما بشویم و بتونیم اینجا توی این نسبت نرم رو پیدا کنیم. زینب گونه انشاءالله تو صحنه بمانیم.
واقعا هم اگه نهضتی مسیرش به حضور نرم ما کشیده نشد، نهایتا یه نهضت مختار است. مثلا بحث نقد و بررسی نیست و کافی نیست. خیلی دارم میخواب این جمله اینه، یعنی ما به یه جایی میرسیم که گویا میدانیم دیگه خبری ما ورای اینها در پیش است. خیلی خوبه اگر روش بحث کنیم، منم بحث دارم هنوزا. یعنی این که ما به جایی میرسیم که دیگه خبری در پیش است و در ازای اون حضوری که در خبر که خبری در پیش است دیگه با هم دیگه حرف داریم، اینجاست که خیلی معجزه اسلام و معجزه انقلاب و معجزه شهدا را باید حتما حالا هر وقت خواستید روی بحث بشه که این حضور نرم یعنی چیزی بالاتر از تمام این معادلات در پیش است و ما اگه اونجا حاضر نشیم عملا این حرکت قدسی و آینده دار نیست، بی آینده میشه. یعنی راز آینده داری نهضت ابا عبدالله رو باید بفهمیم. آیا انقلاب نابخشید، من تقریبا امسال همه حرفم همین یک کلمه بوده است، یعنی ما این 10-12 جلسه که بحث کردیم یک کلمه بوده است، که به همین دلیل که کربلا با همه تلاش دشمن که میخواست بی آیندش کنه شدیدن آینده داره، اگر این انقلابم از جنس کربلاست به اعتبار این زیباترین شهادت ها حتما آینده داره. پس دیگه ما اصلا معطل چیزی نمیشیم، معطل میشیم که امروز در آینده خودمون رو حاضر کنیم. آینده ای که اون متنش دیگه گذشته و امروز و فردا یک حضور از حضور بله نه همواره هستیم دیگه. امروز و دیروز و فردا حضور بیکرانه اکنون جاودانه. خب شما آقای نجات بخش بگید.
داشتم اون نکته ای که تو بحثتون گفتین یه ذره ذهنم مشغول کرد، که گفتین که میخوام به جایی برسیم که رفقا اگه همه چیزم ریخ به هم خلاصه این حضور رو درک بکنن. خب این شاید حقیقتا مسئله خیلی دشواری باشه، یعنی شاید بگیم مثلا حالا مجموعه بحثای مثلا جهان میان دو جهان، خب این به اصطلاح فراز و فرودش انگار که در پی همین حرف هست. انگار مسئله اینه که خب کربلا در پیشه، چون میدونید یه مقداری ذهنه شاید مثلا امثال من اینطوریه که خب ما به نتیجه رسیدن انقلاب رو توی شهادت و توی کربلا هاش نمیبینیم. شاید یه مقداری اینجا سخت باشه برای ماها که نمیدونم، مثلا باز دوباره با این جمله که حالا از فرهاد دقیقه مقدارم رو شما هم صحبت کردید که قلوب هم مک و سیوف هم علک، که آیا میشه گفت دوباره ما هم ماجرامون در این جهان همینه؟ یعنی انگار که ما در یه جهانی به سر میبریم که شاید همه ملت ها قلب هاشون باشه با این در واقع مثلا این عالم انقلاب اسلامی، ولی سیوفشون کجا و چقدر ما میتونیم این تاریخ رو مثلا و این شرایط رو بپذیریم و اون کاری که امام حسین انجام دادن، اون راه کربلا ای رو این وسط پیش بریم.
کلی
آره، حالا دیگه به هر حال یه مسیریه که نهایتاً به حضرت زینب میرسه. آره، چقدر مهیای این راهی، چون فکر میکنم یه طرفه برداشت، حالا تأثیر کنید اگر اشتباه میگم، یه طرفه برداشت از اون که خب تاریخ تاریخ انقلاب اسلامی است و آینده داره، در واقع فتوحات به معنای رایجش رو مثلا شاید همه مد نظر قرار میدیم که خب میادین مختلفی رو مثلا ممکنه فتح بکنیم، اما نمیدونم این آینده داری با اون جنس کربلا چقدر با این فتح به معنای مثلا مرسومش جا داره. چون یه وقتی که ما میگیم خب میرسیم مثلا فلان توی اروپا هم اینجور میشه، نه اصلا تو خود ایرانم فرض کنید مثلا انقلاب میتونه میدانهای جدیدی رو مثلا باز کنه، خب این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که نه کربلا میشه خب و به این معنا فتحه، که انگار بیشتر شبیه اینه، بیشتر شبیه این کربلا است، بیشتر شبیه اون فتحه. نمیدونم شما چقدر حالا با این موافق، نمیتونستم بگم مسئله ما یعنی چقدر مسئله پیروزی ظاهریه و چقدر اون کربلاس و اون شهادت.
من یه عرض مختصری یه بار داشتم، حالا اینا باید با هم بحث بشید، که آیا ظرفیت بشر جدید این شده است که در کربلاش حتی اونجور که با شهادت ابو عبدالله رقیب احساس پیروزی کرد از نظر سوق الجیشی، دیگه اونم ازش گرفته شده است؟ من مثلا این آباید بعد من واجه ظرفیت ببینیم، ما با آغاز اسلام مردممون ظرفیت این که پیغمبر رو با امیرالمومنین ادامه بدن نداشته، حالا اینا بابش بحثه، ولی در انقلاب ما با آغاز تاریخ انقلاب اسلامی مردم ما ظرفیت اینه که با علی آقای خامنه ای ادامه بدن اماما داشتن. ببین بالاخره یادتون باشه اونها هم بیکار نبودن، خیلی حتما در جریان که رسانه ها طرف میگفت من از لندن وقتی رحلت امامو شنیدم حسم این بود که جهان استکبار از قبل خودش آماده کرده است برای بعد از امام که تمام کنه. حالا اگه این باشه وقت ما در این که به قول شما آخرش باید محور نهضت نرم باشه، اما نهضت نرمی که ولایت ظاهریه هم موضوعیت دارد یا ندارد میدونین، در شیعه داره، اما این که ما الان اونم درش حاضریم، من نظرم است اگه طوری نشد که اراده معطوف به قدرت همه یه چیز باشد، وقتی که مختار قهرمانی کربلا میشه دیگه، وگرنه بابم که ائمه نفی مختار که نکردن، یه جوری محترمانه ازش عبور کردن، من تعبیرم اینه حضرت باقر داستانه چه بلدین دیگه. اگه اینم درست باشد که به ذهن من رسیده است، ما ظرفیتی داریم که در این همون حضور نرم کربلایی حضور ولایی ظاهری را هم تأکید کنیم، از دست نمیریم اگه این کار بکنیم، در صورت که یا بلدین دیگه اگه میخواستن ابو عبدالله صرفا رقیب یزید باشن یه راه دیگه باید میرفتن دیگه، این آشه خودتون بلدین. من به ذهنم این رسید که گویا ظرفیت بیشتری برای ادامه همه جانبه نهضت اسلامی یا نهضت کربلا در پیش ما هست.
تعبیر دارن آقا خودم میسام دلیل باشم، میگم رفتم و کمک میدم. یه جایی میگم که این بار اگر کربلایی پیش بیاد دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ نمیدن،
باید این باشه
یه همچی تعبیری آمده.
اما خطرش را یادتون نره، اراده معطوف به قدرت قهرمانش وقت مختار است، ولی قهرمان ما حضرت سجاد، والله حضرت سجاد حضرت زینب خیلی قهر.
من نظرم منافاتی هم عرض آخر که داشتم با تذکر و فرمایش آقا، منافاتی با تذکر آقای نجات بخش نداره. یعنی ما رفتیم برای فتح تاریخ به نحوه کربلایی یا رفتیم برای پیروزی ظاهر؟ اگه اون اولی نشه پیروزی ظاهر هم اگه برسه پیروزی نیست.
اینجوری تصورم اینه که چه جوری میشد، یعنی ها خیلی آدم دلش بخواد که بگید اینجا یه فتحی هست، فتح به همه معنایی که عرض کردم اون مسئله ظاهریه، ولی یعنی شواهدش انگار شواهد آدم‌هایی که می‌بینیم که خب حالا آیتور داوری هم یه اشاره ایتون جلسه کردن که جنس سیاسیون ما الان آدم‌های عادی هن.
آگاهی ها اون جنس آگاهی که لازمه یه رسیدن تا اون مرحله مرگ آگاهی سیاست دینیه این
ولی خب با هم داره فکر میکنین، یعنی بله. که انتقاد دو جورم انتقاد میشه، یه دهی که انتقاد میکنن که
بله.
اساسا براندازی انگار براشون بله. بیشتر شد بله. اما یه دهی دل سوزانه انتقاد میکنن، فقط دوباره اینجا این جایگاهه، این که ما انتقاد میکنیم به جهت اینه که ذات انقلاب افقی را جلو ما گذاشته است که اینا باید جلوتر از این باشن، یا اینکه ما باید داریم یه جای دیگه آدم بیاریم، یعنی بس خودمون، یعنی ما خودمون در انقلاب که حاضر بشیم رو هم رفته در مواجهه با مشکلات مجبور میشیم آخرش از جنس انقلاب فکر کنیم، نه از جنس بگو بانگ جهانی فکر میکنیم. ما یعنی اینا دو جور میشه فهمید، یه جور میشه فهمید که کلیه با امروز هم میدونی که تو بحثای مفصل دنیا همینه که چرا ما مثلا مثل پوتین عمل نکردیم، مثلا ما پوتین از قبلش اینا بهتری من بلدیم، پوتین از قبلش کلی طلا ذخیره کرد، ما در دولت آقای روحانی 700 میلیارد دلار به تروام دادیم، بعد طلا برای آقای سیف ریخت تو دسته، یعنی طلاهایی که اینقدر برای اون بنده خدا از که از 1914 2014 میاد طلا ذخیره میکنه که بعد الان پولش به اصطلاح سقوط نکنه، ما طلاهایی هم که داشتیم افتضاح کردیم. اونا حرفشون اینه، میگن که ما نباید که برای از بین بردن پولمون طلاهامون رو میریختیم تو دست مردم.
من میخوام بگم تذکرات آقا توی این مثلا 10-15 ساله و از 90 به بعد که خودشون میگن این جنگ اقتصادیه، مسئله رو دائما کجا نشون دادن میدونید، یعنی اصلا ببین خب آقا که بالاخره اگه مسئله اینجا بود که باید پایین وای میسادن میدونید، یعنی باید این نقطه رو باید روش تذکر
کنید. اینا درگیری یک جزئی است برای آقا، حیفه که وقتش نه صرف اینا
نه خب الان من دقیقا همینه میخوام بگم، میخوام بگم ببینید آقا چرا تو این ورود نکن، چون اتفاقا این خیلی کارایی تو اقتصاد ما نداشته میدونید، یعنی من مسئله اینجاست اتفاقا. من میگم که جنس تحلیل هایی که الان خود این حاکمیت مثلا دولت هم داره همینه، یعنی دوباره فکر میکنه که آقا این اتفاق اگه میافتاد ما اینجا نبودیم، یعنی هنوز نتونستن به بازخوانی اساسی تری برسن.
خب حالا عرض ما همینه، این بازخوانیه اصلا کار مثل خودمون میگن یه سالک اگر که خطورات منفی سراغش اومد چون افقا میشناسد عبور میکنه، یه غیر سالک اسیرش میشه، یعنی ما مگه نداشتیم دوتا بچه ها هر دوتا جبهه و جنگ رفتن، یکیشون این خطورات اومده حل نشد اسراند خار و سرمایه دار، یکیشون عبور کرده مثلا میشه حسین آقا یکتا، خب این دوتاشون میتونستن یه جور باشد، پس معلومه حسین آقا یکتا هم میخواد اونطور بشه، اما یه چیزی بالاتری در افق شخصیتش هست که نمیذارد اون هجوم هایی که سراغش بیاد اسیرش کنه. آیا ما در ذات انقلاب با افراده، یعنی بچه هایی که اصل انقلاب قبول دارن ولی نقص دارن، از اینه که بازخوانی میکنند و عبور میکنند یا نه چیزی دیگه تو ذهن شما هست؟ من این
خب نبینید جا من میگم که انقلاب ها اینا به من تاریخ قبول دارن یا من یه حاکمیت. ببینید الان من میخوام بگم یه ذره مثلا اینجوریه با یه ذره مثلا اینه که انگار خب نه بس این نیست که ما یه عقلانیت و یه تاریخی مختص به خودمون داریم. خب ما حالا اصولگراییم نهایتا، ما نهایتا مثلا حزب جوان مؤمن انقلابی به عنوان یه تاریخ میبینیمش یا نه؟
این درست. اما حالا یه مثال میزنم بازم حرفت نمی نکن. میگن که یکی از تحقیقات خیلی خوبی که راجع به کوفه است، میدونن که کوفه واقعا تزلزل داشت، تعبیر بلا تکلیفی. میگن بعد از شهادت ابو عبدالله واقعا ورق عوض نه شیعه و کوفه ای که نمیدونه چه کار است تو این دنیا. یعنی این شهادت طوری ورق عوض کرد که حتی میدونید که این بسا مسئولای نون به نرخ روزنه بازم یه مسئول اموی گوشتن زن ها از خونه شیون زنون اومدن بیرون یا رو از دارالاماره کشتن بیرون. این از این چی نتیجه میگیریم که خود شهادت موضوعیت داره بیش از این. آقا من یه مثال ساده میزنم، میخوام نتیجه اینجور بگیرم که شما میتونید این دوگانگی را فریز کنید یا نه در عین اینکه دوگانگی است یگانگی است. یعنی خدادون در عین اینکه گاهی این ور میفتین گاهی این ور، ولی در یک کلیتی اگر که مأمور نباشید و معاند نباشید به سوی اون نهایت هستید که آزاد از ایناست، یه چیزی بالاتر هست. بر همین هم من میگم من امیدوارانه میتونم نصیحت کنم به مخاطبی که مغرض نیست و میشه به همینا، چون تصورم نیست که اینا کلن میدان دولت دست گرفتن، اینا کسایی هستند که اگر به بن‌بست برسند و اگر که به اشتباهشون پی ببرند بازخوانی میتونن بکنن.
ولی
مثلا من هیچ وقت عذر میخوام، هیچ وقت آقای کرباس یا آقای جهانگیر را معنی نمیده بازخوانی. بازخوانی که میخواد کجا بره؟ جایی نمیشناسه جز همین جا. ولی این تیپ ظاهرا یه جای دیگره هم حاضر است درش حاضر
بشه. وقتی نمیگیرم زیادی هم افسر
جهان خودش
نه ببینید من میگم خب اصلا مسئله سر همین بی تاریخی است. اصلا مسئله سر معاند بودنشون به نظر من نیست. اینکه 100% درسته، یعنی اینکه نه غرضی وجود داره ولی و نه معاندن.
روح انقلاب جهانی و انسانی را دارد متذکر میشه که اون جهان و اون انسان از این جنس ها نیست، ولی اینا اگه خود هرکس خودش رو تو این حضور نیارد خودش منزوی میشه یا خودش باید بازخوانی کنه. حرف من در کلیتش اینجاست که یه چیزی عجیبی رو بشر جدید در نسبت با انقلاب میخواد و به نظرم هم همین صحبت که آقا با حجاج داشتن خیلی عجیب بود، فرمودن که بشر جدید تشنه این نحوه حضوری است که انقلاب اسلامی داشته است. درست است خطاها داریم، اما یه نوع حضوری داریم که بشر جدید میفهمد ما را. خیلی هم عجیبه که گاهی بهتر از خودی ما را میفهمند که چقدر جامون حساس است. ببخشید. خب بفرمایید که
خب به جان پیر خرابات و حق صحبت او که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهش اگر چه نجای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او. چراغ صاعقه آن شراب روشن باد که زد به خرمن من آتش محبت او.
نمیخوایم انشاءالله شده.
بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن به پا که معلوم نیست نیت او. بیار باده که دوشم سروش عالم غیب نوید داد که عام از فیض رحمت او. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. نمی کند دل من میل زهد توبه، ولی به نام خواجه بکوشم و فر دولت او. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است، مگر ز خاک خرابات بود فطرت او.
انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.